بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 182 صفحه 12 المساله الثالثه فی ان النفس الناطقه لیست هی المزاج. بعد از اینکه نفس رو تعریف کردن، بیان میکنن که نفس همون مزاج نیست. مزاج عبارت است از کیفیتی که در مرکب بعد از امتزاج حاصل میشه. وقتی که عناصر اربعه رو با هم ترکیب میکنند، این عناصر با هم فعل و انفعال دارند، یعنی در هم تأثیر و تأثیر میذارند و اون کیفیت های اصلی در هم میشکنه و یک کیفیت جدیدی که اسمش مزاجه به وجود میاد. قبلا گفتیم کیفیت نار یبوست و حرارته، کیفیت زمین برودت و یبوسته، کیفیت آب رطوبت و برودت، کیفیت هوا رطوبت و حرارت. اینا قبلا گفته شد. پس هر کدوم از این عناصر کیفیت مخصوص دارد. وقتی که در هم مخلوطشون میکنیم، فعل و انفعال میکنند، یعنی در هم تأثیر و تأثیر میذارند، اون حرارت شدیدی که مثلا در نار هست با برودت شدیدی که در آب هست، اینها با هم کسر و انکسار میکنند و یه حالت تعادل بینشون پیدا میشه. همچنین رطوبتی بوست. این چهار تا کیفیت که در عناصر به شدت موجودند، در مرکب از اون شدتشون کم میشه، چون با هم مخلوط میشن، در هم تأثیر و تأثیر میذارن. حرارت از برودت کم میکنه، برودت از حرارت کم میکنه، همچنین در رطوبتی وسط یک کیفیت معتدلی به وجود میاد. اون کیفیت معتدل رو اصطلاحا میگن مزاج. از همونجور که توجه کردید مزاج عرضه. حالا سوال اینه که نفس همون مزاجه؟ وقتی که بدن ما ترکیب میشه، مزاجی در بدن حاصل میشه، این مزاج همون نفسه و نفس همون مزاجه، یا نه تفاوت بین نفس و مزاج هست؟ در این مسئله میخوام بگم نفس مزاج نیست. مزاج چیزیست، نفس چیزی دیگر. سه دلیل هم به این مدعا اقامه میکنیم. دلیل اول رو توجه کنید، این عناصر رو یک علتی با هم جمع میکنه، علتی در کاری که عناصر جمع میشه. حالا علت هر کی هست، نفس فلک، عقل فعال، هر کدوم باشن برای ما مهم نیست. بالاخره یک علتی باید این عناصر رو کنار هم جمع کنه تا مرکب عنصری درست بشه. علت هر چیزی مقدمه بر اون چیزه، پس علت اجتماع هم مقدم بر اجتماع. خود اجتماع منشأ پیدایش مزاجه، چون اجتماع عناصر با فعل و انفعال همراهه و این فعل و انفعال بالاخره منتهی به مزاج میشه. وقتی اجتماع مقدم باشد بر مزاج، علت اجتماع هم مقدم خواهد شد بر مزاج. پس اینطوره، اول علت اجتماعه، بعد اجتماعه، بعد مزاج. این علت اجتماع اجتماع رو درست میکنه، ولی نفس شرط این اجتماعه. یعنی وقتی که نفس میاد، اجتماع رو تکمیل میکنه. اون علت اجتماع رو پدید میاره و شرط پدید آمدن اجتماع وجود نفسه. اینطور گفته شده که نفس شرط است برای وجود اجتماع. یه چیزی دیگری هم، حالا عقل یا نفس هرچی هست، نفس فلکی، عقل یا نفس فلکی یا رب النوع یا هر چی هست، علت اثر اجتماع. شرط و علت با هم هست، یعنی علت جزء شرط جزء دیگه است، وقتی این آقا هم جمع بشن یه علت رو تامه درست میشه. بنابراین همونطور که علت مقدم است بر اجتماع و همچنین مقدم است بر مزاجی که بعد از اجتماعه، همچنین نفسی که شرط تأثیر این علت مقدم است بر اجتماع و در نتیجه مقدم است بر مزاج. پس نفس مقدم بر مزاج. اگر نفس مقدم بر مزاجه و خود نفس هم بخواد مزاج باشه، معنیش اینه که نفس در خودش مقدمه. اگر مزاج نفس باشه، ما ثابت کردیم که نفس بر مزاج مقدمه. حالا اگر مزاج و نفس یکی بودن، لازمه نفس بر مزاج یعنی بر خودش مقدم باشه و این دور و باطل. پس نمیتونیم بگیم نفس و مزاج یکیه، باید بگیم نفس و مزاج دو تا هستن، یکی مقدم یکی مؤخر. این دلیل اوله. صفحه 182 هستیم. صفحه 12 هم المثله الثالثه در این است که نفس ناطقه مزاج نیست، با مزاج فرق داره. قال الرحیه مغایرتون، یعنی نفس مغایر است لما، یعنی با مزاجی که هیه اون نفس شرط هست در اون مزاج. نفس مغایر است با مزاجی که این نفس شرط هست در اون مزاج. به طور کلی هر شرطی با مشروط مغایره. نفس شرط هست در مزاج و مزاج مشروطه. همیشه شرط در مزاج بر مشروط مقدمه، پس نفس در مزاج مقدمه. وقتی مقدم شد، مقدم و مؤخر با هم مغایره. این دلیل اول بشون از ذکر کردن. خود ایشون هم میگه لست حالت دور، این لست حالت دور دلیل اول. دلیل اول این بود که نفس و مزاج مقدمه. اگر مزاج همون نفس باشد، لازمه که نفس بر نفس مقدم باشه، نفس بر خودش مقدم باشه. این دوره تقدمش علی نفسه دیگه میشه دور. و دورم محاله. پس یکی بودن نفس و مزاج محاله. این استحالت دور کبرای دلیله، صغرا حذف شده. اگر نفس همان اگر نفس همان مزاج باشد، لازم میاد تقدم نفس بر خودش که دور است، این صغرا و دور محال است. پس مزاج بودن نفس محال است، یا نفس بودن مزاج محال است، فرق نمی کنه. مزاج بودن نفس یا نفس بودن مزاج، این دو تا عین هم نیستن. این دلیل اول بود. اقول و ذهب المعتقدون به این که نفس ناطقه مغایر با مزاج است. مخالف هم وجود داره، کسانی گفتن نفس همون مزاجه. اما ذهب المحققون به این که نفس ناطقه مغایر مزاج است و علیه، یعنی بر اون که محققون به سمتش رفتن، یعنی بر تغایر و نفس ناطقه و مزاج، سه دلیل داریم. الاول ما ذکر الاوائل، یعنی قدما یا حکما. اوائل و قدما گفته میشه، ولی مرحوم علامه گاهی اوائل رو بر حکما اطلاق میکنه. چرا؟ چون حکما قبل از متکلمین بودند، حتی قبل از میلاد بودند. متکلمین بعد از اسلام هستند و حکما قبل از میلاد هست، پس اوائل بودند، یعنی قدما بودند. ما ذکر الاوائل که نفس ناطقه شرط است در حصول مزاج، و هر شرطی مقدم است بر مشروط، پس نفس مقدم است بر مزاج. لأن المزاج انما يحصل من اجتماع العناصر المتضاده. مزاج از اجتماع عناصری که از لحاظ کیفیت با هم متضادند حاصل می شود. عناصر با هم از لحاظ کیفیت متضادند، یکی حرارت داره یکی برودت، یکی رطوبت داره یکی بوزت، با هم اختلاف کیفی داره، تضاد کیفی داره. وقتی متضادن باید علت اونها رو جمع کنه، خودشون جمع نمیشن چون تضاد دارن، وضعیت دفع میکنه، قابل اجتماع نیستن، مگه قاصری علت اونها رو جمع کنه؟ خود به خود قابل اجتماع نیستن، با جمع قاصر جمع میشن، اما خود به خود سمت اجتماع نمیرن، با هم نمیسازن. فعلت و ذالک الاجتماع واجب است که مقدم باشد بر خود اجتماع. علت هر چیزی بر خودش مقدمه، علت اجتماع هم بر خودش باید مقدم باشه. نفس هم شرط اجتماعه، اونم باید مقدم باشه، چون همونطور که علت بر معلوم مقدمه، شرط هم بر مشروط مقدمه، پس نفس باید بر مزاج مقدم باشه. و که از شرط اجتماع باید مقدم باشد و واقعا نفس ناطقه، شرط اجتماع نفس ناطقه است، پس نفس ناطقه باید مقدم باشه، مقدم باشه بر مزاج. فلا تکون هی اون نفس المزاجه، نفسی که مقدم است نمیتواند مزاجی باشد که این مزاج متأخر از اجتماعی. نفس مقدم بر اجتماعی، مزاج مؤخر از اجتماعی، با یک واسطه نفس مقدم بر مزاجی، نمیتونه همون مزاج باشه، بلکه لازم یاد مقدم همون مؤخر باشه، مؤخر همون مقدم باشه، و به عبارت دیگه لازم یاد تقدم شه بر نفس و تأخر شه از نفس. این همه دور بیانهای مختلفیست برای دور استحالت دور، اینا دوره و دور هم که محاله، یعنی علت شدن نفس برای خودش محاله، هست این که نفس همون مزاج باشد محال است. علت شدن نفس برای خودش، مقدم شدن نفس برای خودش، مؤخر شدن نفس از خودش، این همه دوره. و در اینجا این لازم میاد، اگر نفس مزاج باشه لازم میاد که نفس برای خودش مقدم باشه، نفس علت خودش باشه، نفس از خودش مؤخر باشه. مرحوم علامه می‌فرماید این دلیل پیش من مخدوشه. البته مخدوشه یعنی اشکال توشه، و الا اون چیزی که مرحوم علامه بیان می‌کنه باز ثابت می‌شود که نفس مزاج نیست. مدلول رو رد نمی‌کنه، دلیل رو خراب می‌کنه، یه دلیل اشکال توشه. و الا مدلول یعنی مغایرت نفس با مزاج استفاده میشه، حتی از این دلیل خراب هم استفاده میشه، یعنی دلیل اگه خرابشون کنیم وارونش کنیم بازم استفاده میشه. توجه کنیم مرحوم علامه چی میگه. مرحوم علامه اشاره میکنه به یه مطلبی که همه حکما قبول دارن، و اون اینه که وقتی این عناصر ترکیب شدن با هم مزاجی به وجود میاد، همونطور که عرض کردم این مزاج مرکب رو مستعد پذیرش نفس میکنه. اگر این مزاج نبود، عناصر تنها بودن، نفس تعلق نمیگرفت، نفس با آتش تعلق میگیره میسوزه، چون حرارت بسیار شدیده و نفس تحمل نمیکنه. به آبم تعلق بگیره برودت از بین میره، در خاک یبوست، در هوا مثلا رطوبت و حرارت، این عناصر هیچ کدومشون متعلقه نفس نمیشن، چون نفس اونها سازگار نیست، مناسبت پیدا نمی کنه، اونها کیفیتشون با نفس آشنا نیست، یعنی نفس رو حلاش میکنه. مرکب باید یه مزاجی پیدا کنه، یه کیفیت معتدل پیدا کنه، وقتی کیفیت معتدل پیدا کرد نفس میتونه تعلق میگه، و کیفیت شدید نفس تعلق نمیگیره، و الان کیفیت شدید نفس حلاش میکنه. نفس کیفیت معتدل میخواد و مزاج هم کیفیت معتدله، پس مزاج بدن رو و مرکب رو آماده میکنه برای پذیرش نفس. بنابراین مزاج اول حاصله، بعد آمادگی به این بدن میده، یعنی استعداد میده، بعد استعداد نفس پازه میشه، پس مزاج مقدمه. این دلیلی که ما الان خونده بودیم، میگفت نفس شرط برای اجتماع، پس مقدم بر اجتماع، اجتماع مقدم بر مزاج، پس نفس مقدم بر مزاج. الان روشن شد که مزاج پدید آورنده استعداده، و وقتی که بدن مستعد شد تازه نفس پازه میشه، پس مزاج مقدم بر نفسه، مزاج مقدم بر استعداد، استعداد مقدم بر نفس، پس مزاج مقدم بر نفس. دلیل وارونه اینو میگفت. خب توجه کنید، دلیل از این جهت باطله که وارونه حرف میزن، ولی نتیجه باز به گرفته میشه. چه نفس مقدم بر مزاج باشه، چه دلیل میگه، چه مزاج مقدم بر نفس باشه، که الان گفتیم در حقیقت تقدم و تأخر است و مقدم با مؤخر نمیتونه یکی باشه، نفس و مزاج نمیتونه یکی باشه. حالا چه نفس مقدم باشه مزاج مؤخر، چه برعکس، بالاخره یکی مقدم یکی مؤخره و مقدم و مؤخر نمیتونه یکی باشه، باید دو چیز باشه. پس مزاج با نفس فرق داره. یعنی اگر دلیل و المرحوم علامه خراب کرد، نتیجه رو از بین نبرد. نتیجه که تغایر نفس و مزاج هنوز گرفته میشه ولو دلیل خراب شده. اما حق چیه؟ واقعا نفس مقدم بر مزاجه یا مزاج مقدم بر نفس؟ هر دو حکما گفتن، دلیل و حکما بردن. اینم که گفتن مزاج باعث استعداد مرکب میشود و بعد از استعداد نفس افاضه میشود، اینم حکما گفتن. پس دو تا مطلبه، هر دو حکما گفتن، ظاهرش هم با هم نمیسازه. نفس مقدم است بر مزاج، مزاج مقدم است بر نفس، دو تا مطلبه متغایره و ناسازگاره. البته این خیلی مفصل بحثش و این ابن سینا و بهمنی ها در سر همین مطلب صحبت شد و در کتاب های دیگه این صحبت آمد. آخر سر بعضی ها به این نتیجه رسیدن که نفس ابوین شرط حصول مزاج است و این مزاج بدن رو مستعد نفس مولود میکنه. پدر مادر نفسشون این ترکیب رو درست میکنه و شرط حصول ترکیب و به نتیجه شرط حصول مزاجه. این مزاج که حاصل شد استعداد میاره، این مرکب رو مستعد میکنه برای پذیرش نفس مولود، که دو تا نفس درست کردن، یکی نفس عبوی که مقدم بر مزاجه، یکی نفس مولود که مؤخر از مزاجه. پس این صورت ترکیب بعضی قبول نکرده، مثل صدرای مذهب قبول نداره، میگه که این حرف معناش اینه، تا مدتی نفس عبوین کار رو انجام میدهد بعد کار رو واگذار میکنه به نفس مولود. در امور طبیعی واگذار کردن معنا نداره، در امور ارادی واگذار کردن معنا داره. ما یک کار رو انجام میدیم، نصف کار یعنی فرد دیگه میگیم تو بعد از ما وکیل بیا این کار ادامه بده تمومش کن. در کارهای ارادی واگذار کردن معنا داره، این کارو من دارم انجام میدم بعد بقیه شو کسی یا واگذار کنم. در کار طبیعی این طور نیست، واگذاری معنا نداره، وکالت تو کار طبیعی نیست. دیگه بالاخره مسئله در اصل مشکله و ایشون یعنی مرحوم علامه باید این بحث نمیشه، چون بخواد وارد بحث بشه از بحثی که شروع کرده و از بحثی که مربوط به مسئله است و عنوان مسئله است خارج میشه. فقط اشاره میکنه که در اینجا کلام طویلی موجوده و شیخ در اینجا بحث مفصلی داره. بعدم بهمنیار درش اشکال کرده و ازش دلیل خواسته که بر این مطلب دلیل بیا. ابن سینا گفته این مطلب باطله، من بشیری که باطله چی رو دلیل بیارم؟ کیفه او برهن و علام آلیس، چگونه برهان بیارم بشیری که نیست؟ اینی که تو میگه درست نیست، من چطوری دلیل بیارم؟ و فی هذا الوجه نظرون لأنهم یعنی حکما عللوا حدوث نفس رو به استعداد، گفتن نفس در این بدن حاصل می شود چون این بدن استعداد پذیرش نفس رو پیدا کرده. اون وقت استعداد هم حاصل است از ناحیه مزاج، یعنی اول مزاج میاد بعد استعداد میاد، بعد از آمدن استعداد نفس قابلیت پیدا میکنه که تعلق میگیره. پس مزاج مقدم بر نفسه، در حالی که تو این دلیل عکسش گفته شد. فکیفه که الان حدوث الاجتماعی من النفس، چگونه در این الان یعنی در این دلیلی که خوندیم حدوث اجتماع رو از نفس قرار میدن تا نفس مقدم بر اجتماع بشه و اجتماع هم که مقدم بر مزاجه پس نفس مقدم بر مزاج بشه، در این کار رو برعکس میکنه. ولی شیخه اونا کلامون طبیل لیسه هازا موضوع بزرگیسه. علیه نه، این دوتا هم دیگر لازم دارن، یعنی یک علتی که معلول زوجیت و اربعه لازم مردم، البته اونجا علت و معلول هستن و منفک از هم نمیشن، ولی مزاج استعداد نفس رو درست میکنه، نه اینکه ملزوم باشه و علت باشه، در حالی که اربعه ماهیتش علت هست و زوجیت. اون علت این معده، معد با علت فرق میکنه. بالاخره هر دو دخالتی در ما بعدشون دارن، هم نفس دخالت در مزاج داره، هم اربعه دخالت در زوجیت داره. دخالت ها فرق میکنه، یکی دخالت مثلا علت هست، یکی دخالت موعد هست یا شرط هست. دخالت رو باید فهم کنه، از همه جهت مثل هم نیستند. مثلا نفس شرط گرفته شد برای مزاج، مزاج موعد گرفته شد برای نفس، اربعه علت گرفته میشه برای زوجیت. هر کدوم با هم فرق میکنه، اگرچه همشون توجه به یه نوع دخالتی دارند، مقدمه در مؤخر یه دخالتی میکنه، اما دخالت ها مختلفه. یکی به نوع شرطیت، یکی به نوع اعداده، یکی به نوع علیت. از همه جهت مثل هم نیستند. قال ولی الممانعت فل اقتضا. این ولی الممانعت فل اقتضا اصل ولی استحالت دوره، بنابراین دلیل دوم به حساب میاد. مدعا همون بود که گفتیم، هیه مغایرتون لما هیه شرطون فیه. این مدعاست. سه تا دلیل برش میاریم. یکی استحالت دور، یکم همینی که الان خوندیم للممانعت فل اقتضا، سومی هم بعدا میاد لبطلان احد امام محسوبوت الاخر. دلیل دوم توجه کنید، قانون داریم که یک چیز نمیتواند با خودش ممانعت کند، چیزی با خودش ممانعت نمی کند، مزاحم خودش نمی شود، در حالی که نفس ممانعت می کند مزاج را، مزاج ممانعت می کند نفس را، یعنی هر یک مزاحم دیگری می شود. پس این دوتا یک چیز نیستند. به عبارت دیگر، نفس مانع مزاج می شود در بعضی جا که توضیح می دیم، و مانع و مزاج هم مانع نفس می شود، اونم در بعضی جا. و دو چیزی که مانع یک دیگرن یک چیز نیستند. پس نفس و مزاج یک چیز نیستند. این خلاصه نفسه. اما چطور نفس ممانعت میکند با مزاج و مزاج ممانعت میکند با نفس؟ این صغرا رو چطوری حساب میکنید؟ کبرا روشنه، دو چیزی که ممانع همه یک چیز نیستن، این واضحه، اصلا احتیاج استدلال نداره. مهم صغرا چی باید حساب بشه. در بیانی که ما داریم صغرا رو بیان میکنیم، میگیم نفس و مزاج گاهی با هم ممانعت میکنن، ممانعتشون هم برای ممانعتشون هم دو نمونه ذکر میکنیم. یکی ممانعت در جهت حرکت، یکی ممانعت در اصل حرکت. به ترتیبی که خود ایشون میگه من ذکر میکنم. ممانعت در جهت حرکت اینه که هم مزاج طالب حرکته، هم نفس طالب حرکته، منتها جهت حرکت رو مختلف انتخاب میکنن. نفس میگه به این سمت حرکت، مزاج میگه حرکت به اون سمت، بینشون درگیری میشه. مثل رعشه، در رعشه گفته میشه که بدن نفس میخواد مثلا دست رو به سمتی بکشه، میخواد دست دراز کنه چیزی رو برداره، نفس اراده کرده دیگه، اراده کرده به بدن دستور داره که اون چیز از اینجا بردار، دست داره جلو میره، حرکت به سمت جلو حرکت میکنه تا اون شیئی رو که نفس دستور داده برداره. مزاج بر اثر این که حالا چند فعالیت شده چی شده، دست رو میکشه عقب، دست به دستور نفس داره جلو میره، به دستور مزاج عقب میاد و جلو عقب میشه و رعشه حاصل میشه بی اختیار. این اختلاف در جهت حرکته. نفس اراده کرده حرکت به سمت جلو رو و مزاج نمیگه اراده کرده، چون موجود مرید نیست، مزاج به طبیعت خودش که الان افت کرده دست رو به سمت عقب میکشه، یعنی دستی که میاد بالا بر اثر ضعف مزاج میفته و این افتادن یعنی عقب کشیدن با اون جلو رفتنی که نفس دستور میده با هم ترکیب میشن، جلو رفتن و عقب آمدن با هم ترکیب میشن، رشع درست میشن. پس در رشع مزاج با نفس مخالفت میکنه، نه در اصل حرکت بلکه در جهت حرکت، هر دو طالب حرکت هم منطقه در جهت حرکت و طرف حرکت با هم اختلاف دارن، در اصل حرکت اختلاف ندارن بلکه هر دو خواهان اصل حرکت هست. این مثال برای اونجایی که اختلاف در جهت باشه، مثال در برای اونجایی که اختلاف در اصل حرکت باشه. یک بار از جانب نفس مثال میزنیم، یک بار از جانب مزاج. یک بار نفس طالب حرکت، مزاج اصلا طالب حرکت نیست، نه جهت حرکتش مختلفه، اصلا حرکت نمیخواد. مثل این که ما را میخوام بریم روی زمین، نفسمون اراده کرده را رفتن رو، مزاج چون سنگینه اراده میکنه نشستن رو. اصلا را رفتن سخت برای مزاج، یعنی بدن چون سنگینه دلش میخواد یه جه بشین، حتی به نشستن رو اکتفا نمیکنه، میخواد بخواد. ایستادن را رفتن همه با مزاج مخالفت داره، با مقتضای مزاج مخالفت داره. نفس اراده میکند را رفتن رو، مزاج مخالفت میکند در اصل را رفتن، لذا بین نفس و مزاج درگیری میشه. این درگیری و مقاومت باعث خستگی میشه، خستگی بر اثر مقاومت که این از اون سوان درگیر میشن، هر دو خسته میشن، هم نفس خسته میشن بدن، علال خصوص بدن، چون نفس قوی تره بالاخره بدن ناصر مخلوق بشه، بر اثر مخلوق شدن و هی مقاومت کردن خستگی آرز میشه. پس توجه میکنی که نفس طالب حرکت، اصل حرکت رو میخواد، جهت مهم نیست، اما مزاج یعنی بدن سنگین حرکت رو نمیخواد. برعکسش که مزاج حرکت رو بخواد، نفس نخواد، اون وقتیش که انسان پاش روی پشت بام سر خورد و داره میفته پایین، بدن سنگین داره اون رو میکشه پایین، نفس درش نمیخواد، میدونه اگه برسه پایین دست و پاش میشکنه یا میمیره، مایل پایین آمدن نیست، اما مزاج رو داره میکشه پایین، بدن سنگینه دیگه، مزاج طالب حرکت، اصل حرکت رو میخواد به خاطر سنگینی بدن، اما نفس حرکت رو نمیخواد، اصلا حرکت رو نمیخواد، چون میدونه در پی این حرکت چیه. پس بازم درگیری بینشون واقع میشه، مزاج طالبه و نفس مانه، اگرچه در اینجا مزاج غلبه میکنه، در اون مثال اول نفس غلبه میشه، بالاخره بدن میکشید تا جایی که بدن میتونست بیاد، در مثال دوم مزاج غلبه میکنه، نفس نمیتونه کاری انجام بده، علی حال بالاخره بینشون مقاومت، حالا هر کدوم غالب شدن مهم نیست، بینشون مقاومت، در حالی که شی با خودش مقاومت نمیکنه، پس ولی میشه نفس مزاج یکی نیستن. اگه یکی بودن هیچ وقت با همدیگه درگیر نبوده، یه چیز که با خودش درگیر نیست. خب روشن شد که نفس و مزاج گاهی در جهت حرکت با هم اختلاف دارن، ولو در اصل حرکت با هم مشارکن، گاهی هم نه در اصل حرکت با هم اختلاف دارن و با هم سازگار نیستن. دو چیزی که با هم نمیسازن یک چیز نیستن، بلکه دو چیز هم، پس نفس و مزاج دست میدن. اینم دلیل تو قال ولی الممانعت فی الاختزا، در اختزا کردن نفس و مزاج همدیگر رو منع میکنن، در اختزای جهت حرکت همدیگر رو منع میکنن یا در اختزای اصل حرکت همدیگر رو منع میکنن، یکی مانع دیگری میشه. اقول هازا و بلبچ و سانی، تقریرش این است که مزاج مانع نفس میشود در مقتضای نفس، مقتضای این خواسته نفس، نفس میخواد حرکت کنه به سمت جلو، مزاج مانعش میشه، اون میکشه به سمت عقب، یا نفس میخواد حرکت کند اصل حرکت رو، مزاج مانع میشه، مزاحم میشه، یا نفس میخواد حرکت نکنه، خواد ساکن باشه، مزاج مانعش میشه. تقریر هو ان المزاج یمان و نفس فی مقتضاها، مانع نفس میشه در خواسته نفس. کما فرشه زیرا مقتضای نفس حرکت است به جانبی، مقتضای مزاج حرکت است به جانبی دیگری. پس نفس و مزاج در مقتضا با هم دیگه درگیرند و تضاد آثار یعنی این که اثر نفس کشیدن به جلو و اثر مزاج کشیدن به عقب، خب این تضاد آثار دیگه، این دو تضاد آثار استدعا می کند تضاد و مؤثر رو. معلومه شما مؤثرها با هم تضاد دارن که اثرشون تضاد داره. اثر یکی کشیده شدن به جلوس، اثر یکی کشیده شدن به عقب، و اثرها فرق دارن با هم تضاد دارن. اگه اثرها تضاد دارن، مؤثرها هم که نفس و مزاج هم تضاد دارن، و وقتی نفس و مزاج تضاد داشتن دیگه یکی نمیتونن باشن. می فرماد ها هنایت در این مثال رعشه ممالعت بین نفس و مزاج در اصل حرکت نیست، بلکه فی جهت حرکته، چنون که توضیح داده شد. و کذاله وارد نمونه بعدی میشه که ممالعت در اصل حرکت باشه نه در جهت حرکت. می فرماد و کذاله قد یقع بینهما الممانعه، گاهی بین نفس و مزاج ممالعت واقع میشه فی نفس الحرکت، در خود حرکت بینشون ممانعته، و یکی طالب اصل حرکت و یکی دیگه طالب اصل حرکت نیست. این دو تا فرض داره، یکی این که نفس طالب حرکت باشد و مزاج طالب نباشه، دیگری برعکس که مزاج طالب باشه نفس طالب نباشه. هر دو نمونش هم بیان میکنن. اما به انتکون الحرکت و نفسانیتن، حرکت نفسانی باشد یعنی به مقتضای نفس باشه و نفس طالب حرکت باشه، اما لا یقتضی المزاج، بان تکون الحرکت نفسانیتن که لا یقتضی المزاج صفته. اگر واو داشتیم عیبی نداشت، ولی واو نداریم، لذا صفت میگیریم لایختزی ها رو. به این که حرکت نفسانی یعنی مطلوب نفس باشد، که این در حالی که اقتضا نمی کند این حرکت رو مزاج، یا حرکتی که این صفت دارد اقتضا نمی کندش مزاج، که ممانعت بین نفس و مزاج در اصل حرکت، نفس طالب حرکت مزاج طالب نیست، چنانچه در حال حرکت انسان روی زمین هست. فإن مزاج این انسان اقتضا میکند سکون بر زمین را، و نفسش اقتضا میکند حرکت را. بین نفس و مزاج در اصل حرکت ممانعت هست، و مزاج فعلا مانع شده از حرکت. برعکسش هم داریم، او به انتکونه طبیعیتن، یعنی حرکت طبیعی باشد که لا تقتضی نفس، طبیعت مزاج طالب باشد مزاج می شود حرکت طبیعی، اما لا تقتضی نفس، نفس این حرکتی رو که مطلوب طبیعت مزاج است اقتضا نمی کند، طلب نمی کند، نمی خواهد. کما فی حال الهوی یعنی سقوط، در حال سقوط این چنینه که مزاج طالب حرکت ولی نفس طالب حرکت نیست. دلیل دوم تموم شد. اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که در بعضی موارد میبینیم مزاج باطل میشه و نفس موجود است و مشغول کار. روشنه اون چه که موجود است و اون چه که باطل شده یک چیز نیست، پس نفس و مزاج یک چیز نیست. این کل استدلال. گاهی اتفاق می افتد که مزاج باطل میشه و نفس فعالیت میکنه، این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هیچگاه شی در عین باطل شدن فعالیت نمیکنه، یعنی یک شی هم باطل نمیشه هم فعالیت کنه، بلکه باطل چیزی، اون که باطل میشه و چیزی دیگه است، اون که فعالیت میکنه چیزی دیگه است. نتیجه میگیریم پس نفس و مزاج یک چیز نیستند، چیزند. بیان مطلب اینه که دستتون رو ملاحظه کنید. حالا مثال به دست میزنم، اختصاص به دست هم ندارم، به عنوان مثال دارم هست. دست رو ملاحظه کنید، یه حرارتی توش هست، یه حرارت ممزوج با برودت که حالت اعتدال داره. امروزش میگن 37 درجه حرارت، که این حرارت حرارت طبیعی بدن، اگر بالاتر بره میگن تبارج، پایین تر بیاد افت حرارت، اونم مشکل درست میکنه، اون یکی دیگه مشکل درست میکنه. حرارت معتدل همون 37 درجه است. این 37 درجه حرارت رو ما حس نمی کنیم. اگه دستمون رو تو آبی که 37 درجه حرارت داره بذاریم، اونم حس نمی کنیم. یه خود بیشتر از 37 درجه باشه حس میکنیم، کمتر از 37 درجه باشه حس میکنیم. کمتر از 37 درجه باشه میگیم سرده. یعنی یه مقدار به طرف سرما میل پیدا میکنه اینا، یعنی ما حس میکنیم سرد شده. اگه بیشتر از 37 درجه باشه میگیم گرمه. خب حالا دست رو بردیم، دستی که 37 درجه البته ره بردیم تو آب 0 درجه، ابتدا احساس میکنیم، سرما رو احساس میکنیم. البته بعدها ممکنه دستمون بی حس بشه، احساسی نکنیم، اونو کار نداریم. ولی تا وقتی داریم حس میکنیم، چی داره حس میشه؟ سرما. بدن که سرما نداشت، مزاج بدن که سرد نبود، مزاج بدن حرارت معتدل بود، پس معلوم میشه که اون مزاج بدن که حرارت معتدل بود باطل شد، جاش این سردی آمد. حالا داریم ما سردی رو حس میکنیم، الان دست ما سرده، کسی هم دست بدن میبینه سرده، اون حرارت ابتدایی رو نداره، پس مزاج دست عوض شده. یعنی اون کیفیتش که یک حرارت معتدله یا یک برودت معتدله بود تموم شد، الان یه برودت شدید آمده، اما داریم اون احساس میکنم. پس مزاجی که اول بود یعنی حرارت معتدل باطل شد، یه مزاج جدیدی که مزاج انحرافی است نه مزاج طبیعی، اون فعلا آمده. نفس در اون وقتی که حرارت رفت، برودت آمد، داره برودت حس میکنه، حس میکنه، پس اونی که نفس هست، اون مزاج اولی که حرارت بود رفت، ولی مدرک داره ادراک میکنه، داره اون کیفیت جدیدی که آمده ادراک میکنه، پس مدرک از اون نرفته، داره ادراک میکنه، مدرک نفسه. قوه حاسه نفس وقتی داره ادراک میکنه، خود نفس هم ادراک میکنه به توسط حاسه، پس نفس الان موجوده که داره ادراک میکنه، در حالی که مزاج که اول بود از بین رفت. تا اون مزاج از بین نره که ما حس نمی کنیم. یعنی عرض کردم اگر دستمون بزنیم تو آب 37 درجه حس نمی کنیم، ولی نرمی آب رو حس می کنیم، دستتون به یک چیز خود حس می کنیم، ولی حرارت دیگه حس نمی شه، چون مطابقه دست شماست. حرارت باید تأثیر بذاره تا حس بشه، برودت باید تأثیر بذاره تا حس بشه. اونی که هم حرارتش با حرارت دست من یکیست، برودتش با برودت دست من یکیست، در دست من تأثیر نمیذاره. اونی که حرارت برودتش اختلاف داره، اون تأثیر میذاره. پس من دارم حس میکنم، چی رو حس میکنم؟ اونی که جدید آمده، نه اون قدیمی رو. قدیمی هم که همون مزاج بود، پس مزاج از من رفت، در این حال نفس من که داره ادراک میکنه هست، یکی باطل شد، دیگری هنوز موجوده، کامل میشه دوتا، یکی نیستن. اسمان
که باطل میشه
بله؟
اگر باطل
شد مزاج کنیم و سربار حس کنیم، سربار که مزاج حس میکنی، نفس داره حس میکنی، مزاجی که باطل شد که باقی نمونده که میخواد حس کنه، مزاج 37 درجه بود داره باطل شده، یعنی واقعا 37 درجه حرارت نداره، دست به دست کسی که دست کرده توی آب سرد دست میزنه این سرد شده. حالا توی آب سرد نه توی هوای سرد، توی هوای سرد وقتی را میدیم دستمون سرده، از سرما رو داره حس میکنه سرده، یعنی از اون حرارت اولی افتاده، یعنی از اون مزاج اولی در اومده، مزاج از مزاج اولی در اومده و در این حال داره ادراک میشه. خب تا اینجا مطلب روشنه. ممکنه کسی بگه همون مزاج است داره ادراک میکنه. از کجا میگی نفسه؟ خود مزاج داره ادراک میکنه. میگیم کدوم مزاج؟ مزاجی که باطل شده یه مزاجی که جدید حادث شد. چون بالاخره دو تا کیفیت داشتیم، یک کیفیت 37 درجه بود که باطل شد، یک کیفیت سردی هست که الان حادث شده. کدومشون حس میکنه؟ گفتید نفس حس نمیکنه، خب که گفتیمش کنار. گفتید مزاج حس میکنه، سوال میکنیم کدوم مزاج؟ اون مزاج اولی یا مزاج دومی؟ مزاج اولی باطل شد، نمونده که بخواد حس کنه. واضحه دیگه اون حرارت رفت، دست ما اون حرارت دیگه نداره، بقیه اعضای بدنمون داره، اون لکنه حس نمیکنه. این دست داره میخواد داره حس میکنه، دست داره حس میکنه در حالی که مزاج باطل شده. معلوم میشه حس کننده اون مزاج نیست، مزاج که باطل شده نمیتونه حس کنه. پس مزاج اول نمیتونه حس کنه. مزاج دوم چی؟ مزاج دوم اگه بخواد حس کنه، یعنی از خود سرمایی که حاصل شده متاثر بشه. مزاج یعنی همین سرمایی که هست، از خودش متاثر بشه، خودش خودش دست بکنه، یعنی از درک کردن به تأثیر خودش از خودش متأثر بشه و چیزی از خودش متأثر نمیشه. خودش متأثر و مؤثر واقع نمیشه، مؤثر و متأثر فرق داره. نمیشه همونی که متأثر مؤثر هم باشه. الان این سرما تأثیر گذاشته، تا بخواد درک بشه و تأثیر بذاره، تأثیر بذاره که درک نمیشه. اگر خود همین مزاج تأثیر بذاره، خودش هم درک بکنه، معنیش اینه که خودش تأثیر گذاشت، خودش هم که مدرک متأثر شد، چون مدرک باید متأثر بشه، خودش مؤثر شد، خودش متأثر شد، باشه خودش متأثر و مؤثر نمیشه، یعنی شی نمیتونه در خودش تأثیر بذاره. پس اون کیفیت اول که اسمش مزاج بود اون نمیتونه درک بکنه چون باطل شد. این کیفیت دوم نمیتونه درک بکنه چون اگه بخواد درک کنه باید متأثر بشه. از چی متأثر بشه؟ از خودش، از چیزی از خودش متأثر نمیشه. پس نه کیفیت دوم یعنی مزاج دوم مدرکه، نه کیفیت اول یعنی مزاج اول مدرکه، هیچ کدوم مدرک نیستن. در این حال ادراک داره اتفاق میفته، معلوم میشه ماورای این دو تا یه چیز دیگه داره ادراک میکنه، با اون چیز دیگه نفس. پس نفس با مزاج یکی نشد، چون مزاج باطل شد نفس باطل نشد. باطل شدن یکی و باطل نشدن دیگری حکایت از دوتا بودن این دوتا میکنه. پس نفس و مزاج دوتا هستن، یکی نیستن. قال اول بطلان احد ما مع ثبوت الاخر، یکی از این دو باطل میشن یعنی مزاج مع ثبوت الاخر، در حالی که دیگری هنوز ثابته و باطل نشده. این است از بطلان یکی و ثبوت دیگری کشف میکنیم مغایرتشون رو. ادعامون این بود و هی مغایرتون، دلیل اینه که لبطلان احد ما مع ثبوت الاخر، تغایر به این دلیله که یکی باطل شده یکی دیگه هنوز ثابته. اقول هذا هو الوجه الثالث، که دلالت میکنه بر این که نفس مغایره با مزاج، و تقریر این دلیل ثالث اینه ان الادراک انما یکون به واسطه الانفعال، ادراک به واسطه انفعال و تأثیر حاصل میشه، اگر تأثیری نباشد ادراک نیست. فان اللامس اذا ادرک شیئا لابد و ان ینفعل عن الملموس، لامس اگر چیزی رو درک بکنه بعد از ملموس منفعل بشه. مثلا دست به آتش که میزنیم، از اون آتشی که ملموسه لامسمون و حاسمون منفعل میشه، متأثر میشه. همیشه اینطوره که لامس باید متأثر بشه از اون ملموس، حاس باید متأثر بشه از اون محسوس. فلو کان لامس هو المزاج، اگر لامس همون مزاج باشه، لامس ما میگیم نفسه. حالا اگر لامس همون مزاج باشه، لبت تلا انده انفعالهی، این لامس در وقت منفعل شدن باید باطل شود و حدثت کیفیتون مزاجیتون اخرى، وقت باید کیفیت مزاجی دیگه حادث بشه. ضمیر بطله رو من به لامس برگردوندم، با اینکه اون چه که باطل میشه مزاجه، اما چون فرض بر این شد که مزاج و لامس یک چیزه، وقتی این مزاج باطل میشه لامس هم باطل میشه، وقت مشکل از باطل شدن لامس به وجود میاد، نه مشکل از باطل شدن مزاج. اگر مزاج و لامس یکی باشن، وقتی مزاج باطل شد لامس هم باطل میشه، وقت مشکل اینه که لامسی که باطل شده دیگه نمیتونه مدرک باشه، در حالی که ما بعد از اینکه مزاج باطل میشه بازم میتونیم اون کیفیت جدیدی رو که حادث میشه لمس کنیم، معلوم میشه مدرک که لامسه باطل نشده در حالی که مزاج باطل شده، پس لامس با مزاج یکی نیست، یعنی نفس و مزاج یکی نیست. فلو کان لامس و مزاج، اگر لامس مزاج باشد، لبطل این لامس انده انفعالهی، وقتی منفعل میشه باطل میشه. و حدث کیفیت و مزاجیت اخرى. خب حالا ممکنه شما بگید که نفس باطل شده، یا اصلا نفسی در کار نبوده، همون مزاج بوده و خودش هم مدرکه، نفسی در کار نبود، مدرک نفسه، مدرک همین مزاجی که هست. میگم کدام مزاج؟ مزاج اول یا مزاج دوم؟ اولی که باطل شده، دومی اگه بخواد درک کنه باید خودش رو درک کنه، یعنی خودش از خودش منفعل بشه، خودش در خودش تأثیر بذاره، این شدنی نیست. و لیس المدرک، ببینید مدرک و مدرک هایی که میخونم مواظبشون باشید، و لیس المدرک و هبر کیفیت الاولا لبطلان ها، مدرک خود اون کیفیت اولا نیست، چون کیفیت اولا باطل شد و چیزی که باطل شده که ادراک نمی کنه، مدرک کیفیت اولا نیست، زیرا اون کیفیت اولا باطل شد، یه مقدمه، و وجوب بقاء المدرک عند الادراک، مقدمه دیگه اینه که واجب است مدرک عند الادراک موجود باشد، در حالی که این کیفیت باطل شده موجود نیست، پس نباید مدرک باشه و نباید هم مدرک باشه. اینجا وجوب بقاء المدرک هم میتونید بخونید، وجوب بقاء المدرک هم میتونید بخونید. پس مدرک کیفیت اولا نیست، چون باطل شده و مدرک نباید باطل باشه. اگه مدرک بخونید راحت تر معنا میکنید، مدرک هم درسته، مدرک نباید باطل بشه، این در ادراک، در وقتی در ادراک میکنه، کیفیت اولا باطل شده و مدرک نباید باطل بشه، پس کیفیت اولا مدرک نیست. ولی ثانیه، کیفیت ثانیه هم که جدیدن احداث شده اونم مدرک نیست، لأن المدرک لابد بر ینفعل عن المدرک، یه مقدمه، و شیء لا ینفعل عن نفسه، این مقدمه دوم، دومی یعنی کیفیت دوم مدرک نیست، زیرا که مدرک باید متأثر شود از مدرک، وقت اگر کیفیت دوم مدرک باشه خودش هم مدرکه، پس باید خودش از خودش متأثر بشه، در حالی که و شیء لا ینفعل عن نفسه، شیء از خودش منفعل نمیشه، پس کیفیت دوم از خودش منفعل نمیشه، بنابراین کیفیت دوم مدرک نیست. پس توجه کردید که نه کیفیت اول مدرکه چون باطل شده، نه کیفیت دوم مدرکه چون متأثر نیست، پس کیفیت ها هیچ کنون چون مدرک نیستن، یعنی مزاج مدرک نیست، مدرک چیزی دیگریست که نفسه، با اون واقعی مونده باطل نشده. اون اولی باطل شده، کفت اول، کفت دوم هم نمیتونه از خودش متأثر بشه، پس نه کفت اول مدرکه نه کفت دوم مدرکه. یه دیگری سنامه نفس که اگر منفعل شد ادراش میکنه. و الان در وقتی که مزاج اول باطل میشه، میبینیم نفس فعالیت خودش ادامه میده، معلوم میشه اون مزاج اول نیست، مزاج دوم همینطور نیست، پس نفس مزاج نیست. سبت المطفی با این سه دلیل توجه کردید مدعای ما این بود که نفس با مزاج مغایرت داره، این سه دلیل مدعای ما رو اثبات کردن، پس معلوم میشه مدعای ما حقه که سه تا دلیل اثباتش شده. مطلب بعدی اینه که نفس بدن هم نیست. مزاج گفتیم کیفیت و عرضه، بدن جوهره. ما میگیم نفس نه اون کیفیت مزاجی است و نه بدن جوهری است. چطور بدن جوهری نیست؟ انشاءالله جلسه آینده. من در بین حرفان گفتم که نفس به آتش تعلق نمیگیره و الا حلاش میشه، چون آتش خیلی گرمه و نفس حلاش میکنه. شما نقضن بر کلام من میفرمایید که جن از آتش را پریده شده و نفس هم داره. چطور نفس جن به آتش تعلق گرفته و حلاش هم نشده؟ جواب اینه که اولا نفس جن با نفس ما فرق میکنه، چرا این جواب خیلی جواب مهمی است. ثانیاً جواب اصلی اینه که بدن جن آتش نیست، از آتشه. بنابراین نفسی در کلام ما به حساب نمیاد. ما گفتیم نفس به آتش تعلق نمیگیره، نگفتیم به چیزی که از آتش هست تعلق نمیگیره. بدن جن از آتشه ولی خود آتش نیست، نفس میتونه بهش تعلق بگیره، اونم نفس جن، اشکالی دیگه نداره.
حکما حالا اینجا گفتن پس مزاج رو ما میخواییم مقدم بر خود نفس کنیم، این به خاطر اینکه حالا بایدش که اگه بشه از اونبار نفس
میفرمایید که در تعلق نفس جن به جن لازم نیست اول مزاج بیاد بعد نفس بیاد.
اول مثلا مزاج بیاد بعد نفس بیاد.
بله، اگر ما میگیم بدن انسان از خاکه، بدن جن از آتشه. البته منظور این نیست که بدن انسان خالصا خاکه، بلکه از خاکه. همچنین منظور این نیست که بدن جن خالصا آتشه، بلکه از آتشه. همونطور که ما از خاکیم و چون خاک غلبه دارد از خاکیم و بقیه عناصر منتها چون خاک غلبه دارد میگوییم از خاکی، همچنین شیطان و جن از آتشن ولی از تمام عناصرن چون آتش غلبه داره میگیم که از آتشن. پس هر چهار عنصر در ما هست، در جن هم احتمالاً هست. بعد پس مزاج در جن هم هست، اگر چهار تا عنصر هستند و فعلا کار میکنن در جن هم هست، مزاج در جن هم هست. منتها حالا ما خیلی برامون یقینی نیست که بدن جن از چهار عنصر تشکیل شده باشه و یقینی نیست که مزاج هم داشته باشه. اگر نتونیم ثابت کنیم که بدن جن مزاج دارد، تعلق نفس جن رو به بدن جن با محیط بودن مزاج قرار نمیگیم، میگیم که بدون احتیاج به مزاج تعلق میگیره. این مباحثی که ما داریم بیان میکنیم مربوط به نفس انسانه و یا بفرمایید نفس انسان و حیوان. اضافه میکنید نفس درخت رو. بحث ما در نفس جن نیست. وقت تمام این حرف ها که ما الان گفتیم متوقع بر اینی که جن نفس داشته باشه، چه ظاهرن داره. حالا اگر نداشت این مباحث اصلا مثل نیست و نفس نداشتن جن تقویت میشه با اون بیانی که حکما کردن که نفس یا سماوی یا ارضی. نفس ارضی هم که خواستن بشمارن گفتن انسانی حیوانی نباتی، جن رو نشمارن. حالا یا چون جن رو قبول نداشتن بعضیشون، یا دسترسی به مطالعه جن نداشتن، یا اصلا جن برایشون پیششون ثابت نیست که نفس نداره. علاوه حال نفس جن رو نشمردن جز نفوس ارضیه یا سماویه. از اینجا شاید به دست بریم که جن پیش اونها شاید نفس نداشته و دیگه نفسایشون اصلا وارد نیست. وقتی نفس نداشت دیگه نفسی وارد نیست. در عالم مثال می فرمایید نفس به بدن تعلق داره، آیا اونجا هم مزاج مایل به تعلق نفسه؟ جوابشون اینه که در اونجا بدن بدن برزخی است. در عالم مثال بدن بدن برزخی است و ما در بدن برزخی احتیاج به مزاج نداریم. مزاج مال بدن عنصری است که از اختلاط عناصر به وجود میاد. گفتیم وقتی عناصر با هم ترکیب میشن حالت متوسطی به نام مزاج درست میشه. پس مزاج مال بدن عنصری است، مزاج مال بدن مثالی نیست، مزاج مال بدن فلکی نیست، عنصری داره. پس نمیشه گفت در عالم مثال تعلق نفس به بدن به خاطر مزاج خاصه. اصلا اونجا مزاج مطرح نیست.